کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل ششم، نیمکت فنری معشوقه. رئیس الوزراء موسیو و مادام سره را برای گذراندن 15 روز تعطیل ایام تابستان به قصر کوچکی که در ییلاق و در دامنه کوه اجاره کرده بود و خود به تنهایی در آن میزیست دعوت کرد. کسالت رقت‌آور خانم پلویزیر اجازه به وی نمیداد که همراه شوهرش باشد، لذا به اتفاق پدر و مادر خود در یکی از ولایات دوردست شمال به سر می برد. آن قصر ییلاقی سابقا تعلق به یکی از معشوقه های سوگلی سلاطین اخیر آلکا داشت. در سالن آن مبل های قدیمی دیده می شد و نیمکت فنری که معشوقه شاه روی آن دراز می کشید هنوز وجود داشت. ییلاق بسیار باصفایی بود و رودخانه کوچک و زلالی موسوم به ازل با آب آبی رنگ از پای تپه‌ای که چشم‌انداز قصر بود می‌گذشت. موسیو هیپولیت سره به شکار ماهی علاقه مفرطی داشت و اغلب در ضمن این سرگرمی خسته کننده و یک نواخت نقشه زد و بندهای پارلمانی خود را طرح می‌کرد و برای نطق‌های آتشین خیش الهام می‌گرفت. رودخانه ازل از ماهی قزلالا مالامال بود و موسیو سره از صبح تا غروب در قایق کوچکی که نخست وزیر به عجله برای او تهیه کرده بود مشغول صید ماهی می شد. در این اثنا اولین سره و موسیو وزیر با هم یا قدمی در باغ می زدند و یا دو به دو در سالن صحبت می کردند. اولین چون می دانست که نخست وزیر در جلب قلوب زنان مهارت و پشتکار تمام دارد، در مصاحبت او هنوز از لبخند متعارفی و عشوه سطحی تجاوز نکرده بود و البته در این کار نیز تصمیم قاطع و نقشه قبلی نداشت. موسیو پل وزیر زنشناس بود و می دانست که اولین شکار زیبایی است. تا کنون مجلس و اپرا مجالی برای او نگذاشته بود، ولی در این قصر خلوت و کوچک چشمان زاغ کندوری و قامت رعنا و شهوت‌انگیز اولین ارزش واقعی خود را در چشم او جلوه‌گر ساخت. باری یک روز که هیپولیت سره در رودخانه ازل به صید ماهی سرگرم بود، پل وزیر اولین را روی نیمکت فنری معشوقه در کنار خود نشاند. از شکاف پرده های سالن که اولین را از گرما و از نور دریده خورشید سوزان حفظ می کرد، شعاع طلایی رنگی چون تیرهای زهرآگین یک عشق نهانی بر او می تابید. سایه او که بر حریر سفید پرده افتاده بود، گاهی گرد و گاهی دوکی شکل حسن و جوانی او را مجسم می کرد. پوست بدنش لطیف و تازه و نمناک بود و درست بوی شبدر تازه چیده را می داد. برخورد پل وزیر با اولین در آن لحظه متناسب با محیط و موقعیت بود و اولین از بازی هایی که تصادف و اجتماع در این گونه مواقع پیش می آورد سرباز نزد. او تصور می کرد که موضوع یا چیزی نیست و یا بسیار بی اهمیت است، ولی اشتباه کرده بود. در این حال به مقتضای حال مفهوم یک قطعه شعر معروف آلمانی را نقل می کنیم. در میدان شهر رو به آفتاب و در کنار دیواری که برگهای سبز عقاقیای پیچ روی آن را پوشانیده بود، صندوق پستی قشنگی گذاشته بودند که آرام و خندان و مانند گل گندم آبی بود. هر روز بچه های بازاری و دهقانان و اربابان و محصلین مالیات و ژاندارم ها همه با کفش های بزرگ خود به سوی آن می آمدند و نامه های اداری و صورت خرید ها و صورت حساب ها و اخطار های مالیاتی و لوایح دادگستری و اوراق احضار مشمولین و غیره را در آن می انداختند، ولی آن صندوق همچنان آرام و خندان بود. کارگران روزمزد شهر و رنجبران اجیر مزارع، کلفتها و دایه‌ها و حسابداران و مستخدمین جزء دفاتر ادارات و زنان خانداری که بچه‌های کوچک خود را در بغل گرفته بودند، چه شادمان و چه غمگین می آمدند و نامه‌های دعوت برای جشن تولد و عروسی و مجالس عزا و کارت‌های پسران جوان به نامزدهای خود و بالعکس، و نامه های شوهران به زنان و مادران به پسران و پسران به مادران را در آن می انداختند. اما صندوق همچنان آرام خندان بود. هنگام غروب پسران و دختران جوان دزدان خود را به او می رساندند و نامه های عاشقانه خود را در آن می انداختند. برخی از آن نامه ها از اشک چشم عاشق خیس شده و جوهر آن شسته شده بود و روی بعضی نیز دایره‌ای برای نشان دادن محل بوسه کشیده بودند و این نامه‌ها همه مفصل و مشروح بود، ولی صندوق همچنان آرام و خندان به جای خود می‌ماند. تجار ثروتمند نیز با کمال احتیاط به هنگام سپیده صبح می‌آمدند و پاکت‌های لاک و مهر شده پر از چک و اوراق بانکی را که به عهده بنگاه‌های مالی بزرگ امپراتوری بود در آن می‌ریختند، ولی آن صندوق کماکان آرام و خندان بود. تا روزی کسی به نام گاسپار آمد که صندوق هرگز او را ندیده بود و نمی‌شناخت. گاسپار می‌خواست ورقه‌ای را که در دست داشت به صندوق بیندازد. کسی نمی‌دانست این ورقه چیست. همینقدر معلوم بود که چند تا روی هم خورده و به شکل کلاه است. هنوز دست گاسپار به صندوق زیبا نرسیده بود که صندوق به زمین افتاد و از هوش رفت. از آن روز به بعد دیگر کسی آن صندوق زیبا را در جای خود ندید. گویا در کوچه ها و دشت ها و جنگل ها با کمربندی از پیچک و تاجی از گل سرخ آواره و سرگردان است و هنوز در کوه و دره به گشت خود ادامه می دهد. فقط یک روز دشتبان ده او را در میان گندم ها در بغل گاسپار در حالی غافل گیر کرد که لب بر لب او نهاده بود و بوسه می گرفت. پل ویزیر حضور ذهن خود را باز یافته بود. اولین روی نیمکت فنری معشوقه شاه در حال بهد و اعجابی مطبوع و لذت بخش دراز کشیده بود. پدر مقدس دویاری کشیش، عالم بزرگ علم الاخلاق و حکمت الهی و کسی که در دوره سقوط و انحطاط کلیسا از اصول دیانت، صیانت و حمایت می کرد، بر طبق حدیثی که از حواریون به جا مانده بود، به حق این اصل مسلم را می آموخت: گناه زنی که برای پول مرتکب زنا می شود به مراتب کمتر از زنی است که این عمل را تبرعاً و برای ارضاء نفس انجام می دهد. و این منطق بسیار صحیح است، زیرا در مورد اول زن برای حفظ حیات خود تسلیم می شود و این عذر اغلب در محضر خداوند اگر قابل عفو و نباشد قابل ترحم است، چون به هر حال خداوند تعالی خودکشی را حرام فرموده است و راضی نیست که بندگانش که هر یک برای او به منزله معبدی هستند خود در صدد خرابی و انهدام خیش برآیند. از طرف دیگر زنی که برای تأمین معاش خود مرتکب گناه می شود این عمل را برای نفس گناه نمی کند و اصلا خود لذتی از آن نمی برد و این از شدت و قبح گناه او می کاهد. ولی زنی که بلا عوض تسلیم می شود از روی شهوت و به خاطر نفس شهوت مرتکب زنا می شود و دو عامل مؤثر شهوت و لذت بار گناه او را سنگین تر و کمرشکن تر می سازند. مثال مادام هیپولیت سره میبایستی باطن این حقایق اخلاقی را که تاریک مانده بود روشن کند. این زن در آن ساعت دریافت که دارای جذبه و احساس جنسی خاصی بوده است که تا آن لحظه تصور آن را نمی کرد. کشف جذبه و کشش جنسی و تغییر روحیه و زیر و رو شدن اساس زندگانیش بیش از یک ثانیه طول نکشید. این خودشناسی برای مادام سره خالق العاده و معجزه‌آسا بود. اصل خودشناسی بر مبنای فلسفه قدیم که میگویند با مطابقه با قواعد اخلاقی ایجاد لذت میکند اصل صحیحی نیست، زیرا کسی که موفق به شناسایی روح خود میشود نمیتواند همیشه راضی و خوشنود باشد، ولی شناسایی جسم و خواص اعضا و جواره که منبع لذت‌ها و شهوت‌هاست بیشتر میتواند خوشی و نشاط ببخشد. باری مادام سره بلافاصله حق‌شناسی کامل نسبت به موسیو پل ویزیر ابراز کرد و پیش خود چنین اندیشید که کلید این رموز تاریک آسمانی تنها در ید اوست. اظهار نظر در این باره مشکل است، ولی پس از فاش شدن موضوع به طوری که بعداً خواهد آمد قضیه زود فاش شد. پروفسور هادوک از نظر تجربی اصول عقاید خود از آن استفاده کرد و مقاله‌ای در مجله علمی و خصوصی امور جنسی نوشت و نتیجه گرفت که خانم سین برای پیدا کردن همتای واقعی آقای و از 975008 شانس بیش از 3.5 شانس نداشت و به عبارت ساده تر نمیتوانست چون این کسی را پیدا کند. حتما خود مادام سره نیز این حقیقت را فهمیده بود، زیرا از آن روز به بعد به آقای پل ویزیر علاقه مفرطی پیدا کرد. من این وقایع را با تمام جزئیاتی که به نظر من ممکن است توجه و دقت مغزهای فکور و فلسفی را به خود جلب کند نقل کردم. در واقع نیمکت فنری معشوقه شاه لایق توجه و امعان نظر سلطان تاریخ است، زیرا مقدرات ملت بزرگی بر آن تعیین شده است. چه میگویم؟ نه تنها مقدرات یک ملت، بلکه عملی که آوازه آن میبایستی بین تمام ملل همسایه از دوست و دشمن بپیچد و در جامعه انسانی اثر کند. اغلب اوقات حوادثی در طبیعت اتفاق میافتد که با آنکه نتایج بسیار مهمی دارد به ذهن مشتی مردم سطحی و مهمل که بیهوده رنج تاریخ نویسی به خود میدهند خطور نمیکند و با آن توجهی نمیشود. به این جهت اسراری که نتیجه این حوادث است بر ما مجهول میماند و ما نمیدانیم چرا امپراتوری ها سقوط میکنند و چرا سلطه و سیادت از ملتی به ملتی دیگر منتقل میشود. و چون ما آن نقطه مجهول را نمیشناسیم از بروز وقایع و حوادث تاریخی مبهوت و حیرانیم و علت آن را درک نمیکنیم، در صورتی که اگر پرده از آن راز برگیریم، حدسیات و تصورات باطل ما دیگرگون می‌گردد و حقیقت جلوه‌گر می‌شود. نگارنده این تاریخ بزرگ بهتر از هر کس به معایب اخلاقی و نواقص علمی خود واقف است، ولی می‌تواند وجدان خود را به شهادت بطلبد که همیشه رعایت اصول را کرده و از دقت و سخت‌گیری و موشکافی که لازمه نوشتن تاریخ کشور است منحرف نشده و هرگز وقار و نزاکتی را که در ثبت اعمال و افعال انسانی لازم الرعایه است از دست نداده است. فصل هفتم، نتایج اولیه. وقتی اولین به پل ویزیر اظهار کرد که هرگز روزی به این خوشی و لذت بخشی نداشته است، آن مرد سیاسی باور نکرد، زیرا بر اثر کثرت معاشرت با اخلاق زنان آشنا بود و می دانست که آنان عمدن این قبیل حرفها را می زنند تا مردان را بیشتر در دام خود گرفتار سازند. اما چنان که گاهی اتفاق می افتد، این بار تجربه او با حقیقت مطابق نبود و از قضا اولین راست گفته بود. پل ویزیر حرف اولین را باور نکرد، ولی چون از آن بوی تملق و چاپلوسی شنید به مزاقش خوش آمد و کم کم حس کرد که عاشق آن بانوی فتان شده و بلکه از عشق هم چیزی بالاتر و شدیدتر نسبت به او پیدا کرده است. این موهبت در نبوغ و فکر او نیز بی اثر نماند، چنان که چیزی نگذشت که نخست وزیر عاشق در مرکز حوزه انتخابیه خود نطق قرا و شیوایی ایراد کرد که شاهکار سیاسی او محسوب گردید. بازگشت از ییلاق به خوشی و آرامش برگزار شد و جز چند اعتراض کوچک و چند سؤال بی مورد در مجلس مزاحمتی برای نخست وزیر فراهم نشد، ولی آن نیز با یک تبسم پرمعنای او برطرف گردید. عاشق و معشوق هر روز دو بار یکدیگر را می دیدند و گاهی نیز نامه شهری به هم می نوشتند. پل ویزیر به این گونه ملاقات‌های محرمانه عادت داشت و با کمال مهارت و تردستی در کتمان قضایا می کشید، ولی اولین بی احتیاطی جنون‌آمیزی از خود نشان می داد و به همراه او در سالن‌های مد و در تئاترها و سفارتخانه‌ها و حتی در مجلس شورای ملی نیز ظاهر می شد. نشان این عشق آتشین در سراپای وجود او، در چهره شاداب او، در برق نمناک چشمان شهلای او، در لبخند بیحال لبهای او، در تپش دل مضطرب و بیقرار او، در نرمی سرین سیمین او و بالاخره در حسن و جمال زنده و سرکش و عاشق کش او دیده می شد. دیری نگذشت که همه به راز این عشق پی بردند و خبر آن حتی به دربار سلاطین خارجه نیز رسید. فقط شوهر اولین و رئیس جمهور هنوز اطلاعی از این جریان نداشتند. چندی نگذشت که رئیس جمهور نیز در ییلاق به وسیله گزارش یک نفر پلیس سیار که معلوم نشد چطور آن را در چمدانش انداخته بودند از قضیه مستحضر گردید. هیپولیت سره بیان که دقت و هوش و فراستی در این مورد به خرج دهد، کم کم حس کرد که تغییراتی در وضع منزلش ایجاد شده است. اولین که پیش از آن نسبت به کارهای شوهر خود علاقمند بود و با وی اگر به مهر و محبت رفتار نمی کرد لااقل دوستی صمیمی بود، اکنون جز به سردی و بی‌اعتنایی و گاهی هم به نفرت و بیزاری با وی مواجه نمی شد. سابقا از خانه غیبت‌های مختصری می‌کرد و گاهی غیبت او برای زیارت معبد سنت اوربروز مدتی هم به طول می‌انجامید، ولی اکنون از صبح زود از خانه بیرون می‌رفت و تمام روز در خارج به سر می‌برد، فقط در ساعت 9 شب برای حضور در سر میز شام، آن هم با قیافه‌ای خواب‌آلود و اخمو ظاهر می‌شد. این تغییر رویه به نظر شوهرش مضحک و بی‌قاعده بود و شاید هرگز نمی‌توانست پی به قضایا ببرد. جهل مطلق وی نسبت به روحیه و اخلاق زنان و اعتماد و اطمینان عجیبی که به لیاقت و بخت اقبال خود داشت، ممکن بود این راز را همیشه از او مکتوم دارد. ولی عاقبت بی احتیاطی آن دو عاشق دلداده او را به کشف قضیه رساند. وقتی پل ویزیر به خانه اولین می رفت و او را تنها در خانه می یافت، هر دو در حالی که یکدیگر را می بوسیدند می گفتند ای وای، اینجا نه، اینجا نه، و بعد معقول و مؤدب روبروی هم می نشستند و صحبت می کردند. این رسم همیشگی ایشان بود تا روزی پل ویزیر بنا به وعده‌ای که به همکار خود هیپولیت سره داده بود به خانه او رفت. تصادفاً وزیر پست و تلگراف هنوز در کمیسیون مهمی که در وزارتخانه داشت مانده بود، لذا به جای او خانمش در سالن از نخست وزیر پذیرایی کرد. عاشق و معشوق لبخندی نمکین به هم تحویل دادند، لب بر لب یکدیگر نهادند، پای در پای هم انداختند و باز تبسم کنان به رسم سابق به هم گفتند ای وای، اینجا نه، اینجا نه. ولی هنوز از هم جدا نشده بودند که هیپولیت سرس سرزده وارد سالن گردید. پل ویزیر حضور ذهن خود را باز یافت و به مادام سره گفت که نمیتواند گرد و خاک یا پره خاشاکی را که در چشم او رفته است بیرون بیاورد. البته این حرف امر را به شوهر بیچاره مشتبه نکرد، ولی راه خروج و فرار نخست وزیر را آسان ساخت. هیپولیت سره آب شد و در زمین فرو رفت. این حرکت اولین برای او قابل درک و هضم نبود. به این جهت مرتباً علت آن را می پرسید و می گفت آخر چرا؟ برای چه این کار را کردی؟ چرا؟ چرا؟ زنش تمام قضایا را انکار کرد، ولی نه برای اینکه شوهرش را اقفال کرده باشد، زیرا او به چشم خود ایشان را دیده بود و دیگر اقفال نمی شد، بلکه انکار خانم از این جهت بود که خود را راحت کند و از توضیحات خسته کننده و بیجا معاف شود. هیپولیت سره رنج حسادت را با تمام تلخی‌های آن چشید و از درد آن نالید. بیچاره در دل به حسادت خود اقرار می‌کرد و با خود می‌گفت من مردی آهنین پنجه و رو این تنم، ولی این زخم کاری به درون من افتاده و این تیر جگردوز بر قلب من نشسته است. سپس رو به سوی زنش که بر اثر این گناه خوشگلتر و شهوت‌انگیزتر شده بود گرداند و نگاهی دردناک به چشم خجالت بار او کرد و گفت تو نمی بایستی این حرکت را با او بکنی. هیپولیت سره حق داشت و اولین نمی بایست عاشق خود را از میان اعضای هیئت دولت انتخاب کند. وزیر بیچاره به قدری رنج روحی کشید و ناراحت شد که هفت تیر خود را برداشت و گفت می روم و او را می کشم. ولی بعد فکر کرد که یک وزیر پست و تلگراف چگونه می تواند نخست وزیر را بکشد، لذا دوباره هفت تیرش را در کشو میز اتاق خوابش گذاشت. هفته ها گذشت و رنج و عذاب روحی هیپولیت سره تسکین نیافت. هر روز صبح برای مخفی کردن آثار آن زخم درون قیافه مرد آهنین پنجه و رو این تن به خود می گرفت و دلیر و مهیا پی کار خود می رفت و صلح و آرامش خاطر را که هر ساعت از قلب دردآلودش می گریخت در کارهای روزمره و در کسب افتخارات تازه جستجو می کرد. تمام روزهای یکشنبه در مراسم افراشتن نیم تنه‌های قهرمانان ملی و مجسمه‌ها و حفر چاه‌های عمیق و چاه‌های آرتزیان و افتتاح بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها و خطوط شوسه و راه آهن‌ها و ترعه‌ها و بازارها و مجاری فاضلاب و طاق نصرت‌ها و مغازه‌های بزرگ جدید الاحداث و کشتارگاه‌های تازه شرکت می‌جست و نوت‌های هیجان‌انگیز ایراد می‌کرد. فعالیت و پشتکار آتشین و روزافزون او گویی پرونده‌های اداری را می‌خورد، زیرا به سرعت به همه رسیدگی می‌کرد و کارها را فیصل می‌داد. وی در ظرف 8 روز 14 مرتبه رنگ تمبرهای پستی را عوض کرد. معهازا آتش خشم و کینه روز به روز در قلب مجروحش زبانه می کشید و او را به جنون و دیوانگی سوق می داد. کار به جایی رسید که هیپولیت سره حقیقتاً دیوانه شد و روزهای متمادی با همان حال جنون به کار ادامه داد. بیچاره اگر در این موقع در یکی از مؤسسات ملی کاری پیدا می کرد، فوراً جنونش آفتابی می شد و مردم پی به حال غیرعادیش می بردند، ولی تشخیص هذیان و جنون در دوران اداره امور دولتی کاری است بس مشکل. در این اوقات کارمندان دولت در میان هیجان و جوش و خروشی که موجب هراس مجلس و دولت شده بود به دور هم گرد می آمدند و اجتماعات و اتحادیه های صنفی نیرومندی تشکیل می دادند. سندیکای نامرسانان پست یکی از این اتحادیه ها بود که بسیار قابل توجه و مهم شمرده می شد. هیپولیت سره وزیر پست و تلگراف یک روز پس از تشکیل سندیکای نامرسانان قانونی بودن اجتماع ایشان را طی بخشنامه مستدلی تصدیق و تأیید کرد، ولی روز بعد بخشنامه دیگری بیرون داد که در ضمن آن هر گونه اجتماع کارمندان دولت را به هر اسم و عنوانی غیر قانونی شمرده بود. به همین جهت به خدمت 180 نفر از نامرسانان خاتمه داد و فردا دوباره ایشان را به خدمت ابقا کرد و با درج در پرونده توبیخ نمود و پس فردا به همه پاداش و انعام داد. در هیئت وزیران نیز دائم متعزی و ناراحت بود و همیشه حالتی داشت که گفتیم می‌خواهد از کوره به در برود. فقط حضور رئیس دولت ممکن بود کمی او را مهار کند و نگذارد که از حدود ادب و نزاکت خارج شود، و چون جرأت نمی کرد که به گلوی نخست وزیر بپرد، ناچار برای تسکین خشم و کینه خود به وزیر محترم جنگ ژنرال دبونر پرخاش می کرد و به او ناسزا می گفت. ژنرال نیز چون کر بود و به علاوه سرگرم ساختن اشعار عاشقانه برای مادام بارون دو بیدلمان می شد، اصلا ناسزاهای او را نمی شنید. هیپولیت سره به طرزی غیر ارادی با تمام پیشنهادهای نخست وزیر مخالفت می کرد و بالاخره مسلم بود که دیوانه شده است. فقط یک استعداد ذاتی در وجودش باقی بود که از دست برد جنون محفوظ ماند، و آن این که هنوز ذوق و شم موقع شناسی و فهم و ادراک پارلمانی و باریک بینی و نظر صائب پیروی از اکثریت مجلس و شناسایی کامل و عمیق دستجات فراکسیونی و مهارت در نشان روی و هدفگیری سیاسی را از دست نداده بود.